تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
آقای تو.
بله بفرمایی.
با بنده هستم آقای تو. بله
خواهش میکنم.
خواهش میکنم آقای تو.
خواهش میکنم بفرمایی.
ممنون به خاطر لطفی که داشتی نفر بنده و اجازه که بنده رو خط باشم با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایی.
زنده باش. من چند تا مسئله شخصی داشتم جناب دکتر که الان نوشتم رو برگردم از 12 تا مسئله اما چون به خاطر زیر وقت من 3 تا از مسئله رو خدمتتون عرض میکنم و شما لطف و بزرگواری بکنید که یه راهنمایی در مورد این مسئله به من بدید.
شما چند سالتون عزیز؟ اولا
چشم من بیوگرافی رو میگم. من 30 سالمه توی خانواده بزرگ شدم که یه خانواده 6 نفره که 3 تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم به فاصله 2 سال. پدر مادر متاسفانه بی سواد و خانواده کاملا مذهبی، ولی خودم اصلا اعتقادی مذهب ندارم. حالا مسئله که من داشتم
ببخشید چی خوندی چه میکنی؟ شغل و کارتون چی عزیز؟
متاسفانه من تحصیلاتم نتونستم یعنی ادامه ندادم بنابرای دلائلی، فقط مدرکم دیپلمه، یعنی دیپلم کامپیوتر گرفتم. کارهای زیادی انجام دادم، از کارهای یدی بگیرین، یعنی از بچگی کار کردم، از کودکی کار کردم. 8 سالم بود من تو بازار بودم، دست فروشی میکردم، بعد هم درس میخوندم هم سر کار ساختمونی میرفتم تا دیپلم گرفتم. مغازه موبایل فروشی زدم، بعد مربیگری باشگاهمو گرفتم، یه مدت توی باشگاه بدنسازی بودم، بعد یه مدت رفتم متاسفانه توی شغلی به نام گولکوز که یکی از دوستان هم به شما تماس گرفت که مسئلهش رو شما گفت، دوست بنده بود که مسئله که واسش به وجود اومد. بعد عرضم بودون که الانم توی شغل فروش و بازاریابی هستم که درآمد خیلی خوبی هم ندارم متاسفانه. مسئله که آقای دکتر من دارم اینه که احساس میکنم ذهن فقیری دارم و میخوام ببینم چطور میتونم جلوگیری کنم از ذهن فقیرم. یعنی متاسفانه کلی کار انجام دادم ولی خب کارنامه اصلا خوبی ندارم. یعنی وقتی یه فلش بک میزنم میبینم کارنامه روشن و خوبی نداشتم، نه تحصیلاتی دارم، نه درصد خوبی داشتم، نه شغل و درآمد خوبی، نه پسندازی، نه موسیقی. من در زمینه هنر متاسفانه ضعیف بودم، در زمینه ورزش و کارنامه اصلا خوبی نداشتم. این مسئله که متاسفانه من مسئله دیگه ارتباط با جنس مخالف بود که متاسفانه نمیتونم ارتباط برقرار کنم و احساس میکنم دو تا مسئله که اینکه میخوام خودم رو اثبات کنم توی رابطه، و دیگه چیزی که با تمامه احساس میکنم که رابطه جنس که یعنی من فیزیکالی به جنس مخالف نگاه میکنم، یعنی احساس میکنم اندام طرف واسم خیلی ملاک و مهمه و با اون دید جلو میرم. و مسئله دیگه مسئله کتابخونی که اصلا نمیتونم کتاب بخونم، فوق العاده اذیت میشم. یعنی کتابو یک صفحه میخونم بعد میگم حتما کتاب فوق العاده است عالیه، این تا آخرش میخونم، یک صفحه میخونم متاسفانه میذارم کنار و رفت مثلا میره تا یک ماه دو ماه آینده. یعنی دیگه ولی فیدیو شما رو کاملا گوش میدم و ارتباط باش برقرار کردم. من رو مسئله صوتی ارتباط برقرار میکنم با بحث آموزش صوتی، ولی متاسفانه کتاب رو باش مسئله دارم. اینم میدونم به خاطر کودکیمه. اگه راهنمایی کنم جناب دکتر من ممنونتون میشم.
ببین عزیز، اولا مجموعه چیزایی که گفتی درسته، یه توصیفی بود که خب خوب نبود. این درست مثل این که یه آدم مسن یا آدم سال خورده از ناتوانیش مثلا یا مشکلش برای حرکت یا یادآوری موضوعها یا شور و شوقش برای زندگی اینا بگه. نتیجتا مسئله خاصی نبود. یه رفع دست و پاد بر اساس اون حرفایی که زدی رو من شکسته ندیدم، ولی این که به من بگی همه چیز با همون اصطلاح خودت هم این مقدار نزدیک ضعیف بود، کم بود، کافی نبود، اونو باید موافقم عزیز. یعنی این چیزیست که شما با حرفایی که میزنید کاملا همخوانی داره، ولی آخه شما نه تو خانواده درستی بودید عزیز، نه تو محیط آموزشی و نه تو محیط اجتماعی. یعنی هیچ جا اوضاع به میل و خواسته شما نبوده، شما مثل یه آدمی مثلا تو هزار سال قبل 2000 سال قبل زندگی میکرده با یه عالمه محدودیت ها و موانعی که حتی درباره موضوعی عادی و کوچک زندگیست. پس بنابراین من افتادم توی جوی آب، خب لباسم خیس شده چون اونجا هم یه ذره خار و چیزایی بود یا سنگی بود، دستم هم زخم شده و حالا اومدم بیرون مثل بقیه‌ای که آمادن برن مهمونی. من آماده نیستم، ولی همطور که گفتم من نیدم که چیزی خیلی به هم ریخته باشه. از حرفاتونم پیداست و این قضاوت و نظری هم که راجع به خودتون دارید، یکی به خاطر اینکه فقط همینا رو شنیدید و دوم این که خب به خاطر یه مقایسه‌ای که میکنید و یه توانایی‌هایی که به ویژه به خاطر بچه اول بودنتون دارید، همه اینا دست به دست هم داده، کمی هم به خودتون سخت گیرید، کمی هم به خودتون به قول معروف محبت و رعفتی ندارید و اینه که خب کارو مشکل تر میکنه. به همین جهت است که شما باید از یه جای شروع کنی عزیز. ببین بیا اینجوری به موضوع نگاه کنی، فرض بکنی از یه جایی که این بس از جای عادی است، یه زمانی ممکنه به این فکر کنی که خب من بهترین کارم وارد محیط دانشگاهی شدن یا درس خوندنه، بعد به من میگی که مشکل خواندن داری. بر اساس حرفایی که میزنی، علاوه بر افسردگی و استراب و یا احساس حقارت و احساس گناه و تقصیر و اینا که همه ریخته، شاید شما کمبود توجه و تمرکز داری، یعنی اصلا این یه آسیب سیستم عصبی و مغزه. یعنی شما مشکل در خواندن نیست، موضوع این است که نور به اندازه کافی نیست، حروف به اندازه کافی درشت نیست. خب ای بسا با خوردن یه قرصی مثل مثلا ریتالین یا چیزی مانند اون که در ایران هم داده میشه و برای سن و سال شما اونقدرها تأثیرات جنبی و جانبی معمولا نداره، یه دفعه شما میدید هیچ مشکلی برای خوندن کتاب ندارید اگر دوست داشته باشید. نمیخوام بگم کتابی که دوست ندارید چون عادت ندارید میخونید، ولی نه، اگر یه مطلب جالبی باشه که حالا همطور گفتید دلتون میخواد بخونید بعد از یه صفحه ولش کنید، این کار نخواهید کرد. پس بنابراین شما ببینید با یه دارو و فقط یه دارو مشکل نشستن شما سر کلاس، داشتن توجه و تمرکز و خوندن کتاب محل میکنه. و قبول کنید یه چنین تغییری در شما خب یه تغییر اساسی و بنیادی، یعنی شما رو از این ور به اون ور میره، درست مثل اینکه شمایی که رفتید روسیه زبون اونا رو نمیفهمید وارد ایران بشید، حالا دیگه مشکلی برای ایجاد ارتباط با آدما نداره. معناش این نیست که همه چیز خوبه، ولی معناش این است که اون مشکل اصلی و اساسی که شما در روسیه داشتید که روسی بلد نبودید تو با کسی می صرف بزنید، منتفی شد وارد خاک ایران شد، یا هم وطن یا بقیه هم وطنان رو هم زبانان رو پیدا کرد. یا فرض کنید در خصوص ماجرای ارتباطتون با دختر، اینا یه مقدار مسائل ذهنی شماست، یعنی اینا واقعیت بیرونی نداره. چی عزیزم؟
میتونم این نقطه کوچیکو بگم؟
حتما عزیز.
مسئله که از من با خانوهای متعهد خیلی رابطه خیلی خوبی برقرار میکنم، شاید احساس میکنم که نمیخوام به این خانمها خوبم اثبات کنم، احساس میکنم خب این فرد خب همسری داره، یعنی من دوستایی دارم که متعهد هستن، همین رو میگم مگه میشه تو دوستی نداشته باشی؟ ولی متاسفانه میخوام با یه خانم دیگه ای که مجرد هست و میدونم نیت هم اینه که باش دوست بشم مسئله پیدا میکنم. شاید جلسه اول فوق العاده استرس و فوق العاده فشاری رو هست که احساس میکنم الان میخوام جاج بشم، الان ایراد میخوام بگیره، الان میخواد بگه بدنت اینجوریه، چرا اینجوری سوتی دادی، چرا اینجوری صحبت میکنی. همش احساس میکنم دقیقا مثل مثالی که شما پام روی پوست تخمورده، یعنی احساس میکنم که هر لحظه امکان داره بخورم زمین.
خب آخه نه ببین عزیز،
دارم رو طرف متوجه بشه و ببینه.
نه ببین عزیز، ببین حالا این موارد مواردی است که درست مثل همون ماجرای قرصی که میخوری، برخی از اوقات اصلا به این سنگی نیست. فرض کن من به تو بگم تو که میخوای با این خانم آشنا بشی، این خانم به عنوان یه دختر برای تو مطرحه و معمولا تو اگر به سمت مثل بیشتر مردا همه جای دنیا به سمت 10 تا خانم بری، 9 تاشون به تو میگن نه. خب بنابراین همه این چیزایی که تو الان گفتی و نگرانش هستی، آخرش وقتی یه اتفاق بیفته اون خانم نمیخواد با تو دوست بشه یا با تو رابطه بشه، خب نشد که نشد، میشه بس قبلش، میشه بس یه ساعت قبل. بنابراین تویی که بی خودی داری یک رو صد میکنی و یه درد کوچک رو که کسی دست و فشار داده میگی دست من شکست. خب این برخی از وقت فقط با یه توجه کوچک به خودت برمیگردی میگی یک، من میخوام برم با این خانم صحبت کنم، مثلا این قراری گذاشتم، شد شد، نشد نشد، بنابراین میرم کوشش میکنم خودم باشم در حدی که هستم، نمیخوام بگم خودمو کمتر میارم یا پایینتر. پذیرفت و پسندید چه خوب، نپذیرفت و نپسندید دنیا به آخر نمیرسه. که من حالا مستر
خودم تو اون جلسه، آقای دکتر تو اون جلسه خودم نیستم، نه جذابم برای
نه دستن. ببین عزیز من، عزیز من، نه بی خودی داستان نساز. تو یه جوری حرف میزنی، چون الان داری با من صحبت میکنی، تو یه جوری حرف میزنی میگم من به تو میگم دو تا جمله بگو، نمیگم، میگی نمیتونم بگم. چطور نمیتونی؟ نمیخوای بگی. علاوه تو چون امتحان نکردی، من دارم به تو چی میگم؟ من میگم تو قبل از این که بری با او در اون ملاقات 5 دقیقه هر جا که هستی مثلا تو ماشین یه جایی میستی و میگی بابا ما داریم میریم برای اینکه با این آدم دوست بشی، ولی اگه نشدم زندگی من به آخر نمیرسه، ضربه ای نمیخورم، دستم قطع نمیشه، بیکار نمیشم، چیزی نمیشه. خب یه دختر یه مرد رو نخواسته، پسر رو نخواست، اون نخواستی که نخواست، هر روز داره صدها میلیونش اتفاق میفته، خب منم جز یکی از اونو، اگر هم شد که خب هدفم نیستم. پس بنابراین برو تا حدودی که میتونی خودت باش. خرابم کردی کرد، خرابم کردی کرد، چیزی نشد. ببین یه مقداری وقتی که واقع بینانه آدم با موضوع برخورد میکنه، یه دفعه متوجه میشه خبر نیست. این چیزی که تو میگی، من تو اون سیدی ترس و استراب و وحشت آوردم که اولا از اون هزار تا فکرایی که میکنیم آمارا نشونه یکیش اتفاق میفته، دوم ما که یه دفعه هیچ کاره نمیشیم. علاوه من همیشه وقتی دوستان میان مثل تو از این حرف میزنم، خب حالا چی شد؟ با این دختر خانم رفتی بیرون، نشستی، بعد از این مدتی تو رو نخواست، اصلا فکر کرد این کیه دیگه. خب گفت فکر کرد به درک چوشه. حالا مثلا فرض کن این دفعه در شهر تهران مثلا 10 میلیون نمیدونم 12 میلیون آدم یک مرتبه یه همه متوجه میشن که تو به درد نمیخوری، خب چون این دختران تو رو نخواست، اون نخواست، نخواست. اینقدر آدم ها هستن که با یکی ازدواج کردن ازش هم 3 تا بچه دارن، نمیخوان، حتی میرن تو جنگ و طلاق که یه آسیبایی هم هست، یه بس تا مشکلات جدی هم تو زندگیشون و اجتماعی و همه جا و بچه هاشون هم پیدا میکنن. تو که طوری نشده با یه آدم رفتی بیرون گفت آقا نمیخوام، خب نمیخوای نخوا. بنابراین ببین عزیز، وقتی که تو میای میگی این که نتونه اون بفهمه که من چنینم و چنانم چقدر، هیچی هیچی، تو رو که نمیخوان بعدا حکم اعدامت رو صادر کنن. آخرشون خانم میگه نمیخوام با تو باشم، حالا مستقیم غیر مستقیم، مؤدبانه بیادبانه، هرچی، چه فرقی میکنه، چه فرقی میکنه. ببین عزیز، تو داری داستان درست میکنی، تو داری موضوع رو بیخودی 10 برابر و 100 برابر میکنی و در مقابلش گیر میفتی و حالا اصلا مواردی و موضوعی از این قبیل اصلا اهمیتی نداره. اونم وقتی که به یه واقعیت دیگه گوشه ذهنت باشه که روزی که یه زنی یه مردی کسی رو نمیخواد، هیچ معنی نداره که اون زن و مردی که خواسته نشده ای و ایرادی داره، به درد اون آدم نمیخوره. درست مثل 100 تا کلید تو یکیش به در خونه دوستت نمیخوره، معناش این نیست که تو فکر کنی واو این چی شد. نه، اون در یه کلید خاص داره، اون خانم یه آقایی رو با یه مشخصات خاص پاد که تو نیستی، این پاسخ نه هم به تو نمیده، به 2 میلیارد مرد دیگه هم ممکنه بده، به 2 میلیارد، نه حتی 2 میلیون، 2000 میلیون. حالا خب منم جزو یکی از اونا، به همجه است که من وقتی آدم ها با هم ازدواج میکنن و میگن مثلا این زنم یا شوهرم من اهمیت میدم، میگم بابا وسط این هم آدم تو رو انتخاب کرده دیگه، چی میخوای؟ وسط 1 میلیارد آدم اومده سراغ تو، حالا باز بگی برای من اهمیت قائل نیست؟ خب تو یه مقدار انتظار توقع بیشتر پس داره، ولی مشکلتون جایی دیگه است. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگان ارجمند با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنهیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777 Lucky 7 پیام شایانی.
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-99-99 brandsurgical.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دبدب بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر
جان. خب حالا دلت می خواد راجع به چی صحبت کنی عزیز؟ انتخابش با تو.
آقای دکتر، الان من مسئله این چیزی که فرمودیم برای دوستیابی و خب تا حدی واسم حل شد، یعنی حد خیلی زیادی حل شد، اما برای کمک به من چه راه حلی دارین که من از این مسئله مثلا دوستیابی بیام بیرون؟ مسئله که دارم که احساس میکنم نمیتونم. الان اوکی شد، پذیرفتم که رفتم قبول کرد نکرد خب دنیا به آخر نرسیده.
ببین عزیز،
ببین عزیز
این درست بس که تو من بگی من میخوام زبان یاد بگیرم یا میخوام تنیس یاد بگیرم، خب این کاریست که باید کرد. ببین عزیز، آنچه که تو من میگی چند تا چیزی. یک، کاملا پیداست که موضوع ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی در تو هست. پس باید روی این زمینه کار کنی. تو این زمینه هم سیدی دیویدی های من رو اگر بشنوی یا ببینی کمکت میکنه. بعد از اون قدم دوم مسئله افسردگی است، برای که علائم افسردگی رو نشون میده و در نتیجه باید با اونم آشنا بشی. و سوم مسئله خشم و عصبانیت. ناچار خشم و عصبانیت اگر با دیگران اونقدر نباشه با خودت میاد سراغت. پس بنابراین تو متاسفانه تو مثلث زحمت و نکبت من افتادی، یعنی افسردگی، اضطراب، خشم. اینا 24 ساعتن و من معتقدم دو دفعه باید بشنوی. یه دفعه اولش هم اضطرابو میشنوی، بعد افسردگی، بعد خشم، بعد دوباره میای اضطراب، افسردگی، خشم. بنابراین 48 ساعت کار رو هست. کتابم نمیخوای بخونی، از روی اون حرکت خواهی کرد. مطلب دوم، تو ناچار باید بری و پیدا کنی. اون یه ذره اونجا مسئله است، نمیدونم. به هر حال یه راهی براش پیدا کن. شخصیت سالم و نرمال من رو باید بشنوی. برای که به تو میگه 100 تا ویژگی آدم سالم چیه، 100 تا صفت آدم سالم چیه. پس من با روی 100 تا کار بکنم. درست پس که کسی برمیگرده مثلا کفشت باید واکس بزن، خیلی ساده است. به همین، یا مثلا دکمهاتو باید ببندی. پس 100 تاش روشنه. بعد از 3 تا تیپ نرمال داریم، مهربان، برتری طلب، بزرگتر. اون آزمون فوق العاده مهمی است که تو ببینی کجایی. من میدونم کجایی، ولی میخوام خودت متوجه بشی. و تو اونجا 60 تا ویژگی آدم مهربان، 40 تا ویژگی آدم برتری طلب، 25 تا ویژگی و صفت آدم عزلت طلب، 125 تا. خب این 125 تا همش بدی. و این تو جامعه ایرانی اینقدر جا افتاده که اصلا ایرانی با این شناخته میشه. یعنی اگر به من بگن 100 تا ویژگی ایرانی رو بگو، من مطمئنم 80-90% از همین ستا میاد بیرون. خب ببین عزیز، ماجرای اصلی و اساسی یه مقدار شناخت خوده. تو مشکل استراب و افسردگی و خشم رو با آگاهی و بدن تعقیبش، اونجا میگم قدمای بعدی چیه، برمیداری، یه شناخت بیشتری هم از خودت و از انسان پیدا میکنی. من مطمئنم 20-30% اصلا نگاهت، نظرت، حالت تغییر پیدا میکنه فقط با همین. یعنی در حقیقت آخر کارش تمام این مثلا شده. اگر اونا فرض کنید 24 ساعت 48 ساعت به اضافه دو دفعه که اینا رو بشنوی، اینم حدود 28 ساعته، یا مثلا روی هم مثلا میشه 76 ساعت. یعنی یه ماجرای مثلا مثل شبانه روز نیست، حتی نیست. یعنی علتی که دارم به تو میگم، یا نزدیک سه شبانه، علتی که دارم به تو میگم اینه که تو یه ماه بذار وقت رو برای این کار. خودت متوجه میشی که یه نگاه و نظر دیگه رو به خود و دیگران داری، چون مشکل تو اصلا نگاه توئه. من اصلا تعجب میکنم که آدم بگه من یه پسرم یا دخترم میرم سراغ یه مرد یا یه زنی، معلوم نمیده اون نمیده که نظره. این که دیگه قرار نیست من به هم بریزم، این که قرار نیست من قبل و بعدش فکر کنم که وای چه شد. یا فرض کن در خصوص شغل و کار، خب اون موضوع مهمیه برای که به درآمد تو مرتبطه. اونجا یه ذره کار احتیاج به اطلاعات داره، میل تو هست، بازاری که وجود داره، توانایی هایی که داری، وقتی که آزداری بگذارم.
ببخشیم مثل حرفتون، متاسفانه شناخت خوبی از خودم ندارم. الان یکم دارم کار میکنم با صدای شما که خشم عصبانیت متوجه شدم، یه سری حرمت نفس متوجه شدم که مشکل دارم، ADD متوجه شدم که مسئله دارم. اما متاسفانه مسئله که از نمیدونم توانایی اینجا، اصلا نمیدونم چه شغلی دوست دارم.
نه ببین، ببین عزیزم، نه سب کن، سب کن، همجا بیست
کار میکردم.
نه همینجا سب کن،
علاقه به بدنسازی. اما من چون با حرفای شما دیدگاه هم نسبت به بدنسازی و احساس میکردم که یک ورزش، نمیشه گفت بدنسازی یک ورزشه، بهترین ورزش ورزش های توپیه مثلا مثل فوتبال و بیشتر درگیر باشن انسان ها با هم. خب گفتم خب این که احساس هم علاقه من نیست، من برم دانشگاه درس بخونم، روانشناسی بخونم و این کار انجام بدم.
ببین عزیز،
مسئله
کتابخونی
دارم جان.
نه سب کن، این ذره تون نرو. ببین عزیز، تو گفتی من شغلی رو دوست ندارم. یه خبر خوب یا بد برات دارم. 80-90% مردم شغل و کار رو اصلا کار کردن دوست ندارن، شغل و کارشون هم دوست ندارن. اون خبر اتفاق عجیب و غریبی نیست. تو یه جوری حرف میزنی انگار تمام 100 نفری که دور برت میشستی صبح با اشتیاق پا میشن، آقا هور راما داریم میریم سر کار. به همشون بگو پولتون نمیدیم تو خونه خوابیدن. عزیز بی خودی دنیای نساز که نیست. به من میگی شغل و کار دوست ندارم، به تو میگم همه دوست ندارم. پس آدم باید این کاری که باید بکنه رو دوست داشتنی کنه برای خودش. وقت است که 20-30% آدم ها به درجات مختلف با کارشون اونقدر مسئله ای نداره. ولی این چیزی نیست که آدم بگه من در قید و بند و باید احساس خوبی میکنم. ولی ما ناچار اون رو برای خودمون خوب میکنیم. پس بنابراین چرا به تو گفتم اونجا اطلاعات میخواد، اونجا آدم باید بدونه اصلا بازار کار چیه، تو چه توانایی هایی داری، تو در چه زمینه هایی میتونی کاری رو انجام بدی. اینا همینجوری نمیشه راه افتاد. من به درد هزاران کار نمیخورم، یعنی من اگر برم 2 سالم زحمت بکشم تو هر کاری صفر میام بیرون، برای که اصلا اون مایه و زمینه و ذهن و فکر من نیست. من تو الان فکر میکنم اگر نمیدونم برنامه رو بشنوی دوستان شاید فرصتی هست، من با جناب میبودی وقتی روزای چهارشنبه الان برنامه دارم، قبلا فکر کنم پنجشنبه بود، ایشون آخر کار که من یه شعر بخون، من هنوز تو این موندم. چرا؟ برای که نوع کار من نیست، این ذهن من نیست، من باید یه دفعه سویچ کنم بچرخم. درست مثل که شما یه دفعه ظرف یه دقیقه از لباس خونه لباس بپوش بیا مهمونی. حالا علتی که دارم میگم اینه که بی خودی فکر نکن بقیه راحت آسوده آروم خوشحال خوشبخت صبح پا میشن میرن سر کار که حالا من مسئله دارم، یا همه در کار موفقن. پس این همه آدمی که حتی به خاطر کارشون ورشکست میشن، زندان میرن، خودکشی میکنن، چی شد؟ تو درست از خودت اون همه بد گفتی، ولی یه جوری از خودت بد گفتی انگار همه خوبن فقط تو بد دنیایی. این از کجا اومد عزیز؟
آقای دکتر احساس میکنم اینجا از کودکی نشد میگیره که احساس میکنم آدم خنگی هم، هوش و حافظه خیلی بدی دارم.
خیلی خوب همینجا بیس، همینجا بیس، اصلا فرض بگی حرف درست خوب همینی که هستی، اینو دیگه خدا طبیعت یا پدر مادر به تو عنایت کردن، خیلی ممنون، تموم شد. من که نمیتونم از این سر اینا بیستم، اولا اصلا حرف درست نیست. اگر تو هوش نداشتی و یه توانایی نداشتی اصلا ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم. من یه آدمی باید یه حد اقلی داشته باشه که بتونم بفهممش. من اصلا مشکلی با تو ندارم، یعنی حرفایی که راجع به خود زدی اولش هم به حرف من توجه نکردی، از بس تو اون مملکت همه دارن دروغ میگن آدم فکر کنه دروغه. نه عزیز، تو به نظر من هیچ دست و پای شکسته ی عجیب و غریبی نداشتی، تو پیر شدی، یه مجموعه ای در تو اونقدر قوی نیست، ضعیفه، اونو میفهمم. پس که هست هر کسی بالاخره باید با هر چه هست زندگی کنه. تو که نمیتونی به من الان بگی که مثلا فوتبال تو چی شد یا نمیدونم پیانو چی شد، هیچی. من اصلا یه دونه نمیدونم اصلا این نوتای پیانو چی هست. این بازی در نیار. ببین عزیز، همینقدر که تو غمگین و خشمگینی از گذشته و نگرانی از آینده، تو رو از پا در میاره. ما که نمیتونیم تمام مدت غمگین و خشمگین از گذشته نگران آینده زندگی کنیم.
آقای دکتر جسارتاً آخه دوست دارم که با ایشون هم با شما صحبت کردن، شما فرمودین که شما یک بزرگتر روانشناس از بهترین روانشناسای دنیا میشین. من فقط تو ذهنم خب حضور ذهن شاید
نمیشون. نه ایشون رو یادم هست، البته بعدن وقتی شب شنیدمش یه مقدار یه نگاه و نظر دیگری پیدا کردم به دلایل دیگری که تو اون صحبت گرمش بودم. ببین عزیز، من و تو توانایی داریم. همین منی که الان گفتم پیانو نمیدونم، گفتم بعد از یه سالم صفر میشم به عنوان کار، ولی اگر دنبالش راه بیفتم و بخوام توی زمینایی میتونم، نمیگم تو اون موضوع به خصوص، ولی وقتی نمیشه خب ول میکنم. الانم اون چیزی که من به تو میخوام بگم، تو نگاه و نظرت راجع به خودت خیلی بیرحمانه و بده، یعنی من آدمی به این بیرحمی ندیدم. تو خودتو کاملا سلاخی کردی دیگه، هرچی کارد و چاقو بود به خودت زدی، واقعا این درست نیست. علاوه من باز از اول به تو چی گفتم، من نمیدونم اینا چرا اونا رو نمیخوای متوجه بشی. عزیز، تو با خانواده‌ای که داشتی، مایه ارثی که داشتی، محیط اجتماعی که داشتی، شرایط ایرانی که داشتی، 30 سالی که بر تو گذشته، همینقدر که زندگی هم معلومه خیلی هنرها داشتی، همینقدر که هنوز در تو شعله ای از امید و آرزو و پیشرفت هست، معلومه خیلی مایه ها داری. به من میگی خوبه، میگم نه ولی متوسط هست. به من میگه از توش یه چیزی میشه در آورد، میگم حتما، چون اصلا مهم نیست که تو کجا میرسی، مهم اینه که فقط در راه پیشرفت و جلو رفتن باشی. همین، یه بچه یه ساله باید 2 ساله بشه، 7 ساله باید 8 ساله بشه، 40 ساله باید 41 ساله بشه، هر کی در راه خودشو میره. با دیگران هم خودشو نباید مقایسه بکنه، برای که اون کار اشتباهه و غلطه و مضره. بنابراین تو عزیز وقتی که نگاه بکنی ببین، من به تو مثلا اینو بگم، بگم من الان ماشین ندارم، غذام ندارم، دیشب خونم نداشتم، الانم سردم، میلرزم، لباس به اندازه کافی ندارم، خب همش دلیلش یه چیزه، پول ندارم. بنابراین اگر پول داشته باشم که این مشکلات رو ندارم. تو درسته یه دفعه الان نگاه میکنی به خودت میگی که من 30 تا مشکل دارم، یا گفتی 12 تا داری. از نظر من اصلا شو 3 تا مشکل بیشتر نداری، یعنی چون اونا 7-8 حل میکنن. خب مثلا فرض کن تو، اگر فرض کن مشکل افسردگی داری، استراب داری، خشم داری، کمبود توجه داری، این مشکل با دارو درمانی و روان درمانی قابل حله. و به یک باره دیگه ماجرا این که حوصله ندارم و کتاب نمیتونم بخونم و سر کلاس نمیتونم بشینم و درس نمیتونم بخونم و علاقه ای به کار ندارم، همه میره دنبال کارش، میشه مثل بقیه آدم ها. من نگفتم در تو یه دفعه شور و شوق و هیجان بلعیدن کتاب و کار پیدا میشه، ولی دیگه اون گونه آزاردهنده نیست که الان هست.
ببخشید من عذر میخوام، خیلی تو حرف شما میپرم. در مورد کار من صبح زود از خواب بیدار میشم و پر انرژی، یعنی شاید میدونم شاید منیک داشته باشم. دوستان همه میگن تو چقدر انرژی داری، تا ساعت شاید 2:30 شب من کار میکنم، ولی کارهای بیهوده، یعنی کارهایی که دقیقاً شاید میگم برمیگرده شاید به اینکه حالا استرابم یا چیزی که شما فرمودین، کارهایی انجام میدم که ارزش افزایی بالایی ندارن.
خب نمیفهمم عزیز. خب
مثلا پامشم خودم بار جا به جا میکنم، نمیدونم.
خب اینو نه
ببین، همه کار خودم انجام بدم.
نه خب همین حرفایی که میزنی هم میتونه بیقراری باشه، هم استراب شدید باشه، هم حالت منیک شیدایی سرخوشی باشه، هر کدوم از اینا باشه یک کار در حال میشه معالجش کرد. اما ببین تو حرفت چی، حرفت این که من صبح پا میشم سوار ماشین میشم 5-6 ساعت رانندگی میکنم بی هدف تا بالاخره بنزینم تموم بشه، میگم خیلی خوب تو که رانندگی بلدی، ماشین بلدی، میشه کمکت کرد که یه باری ببری، یه پولی در مقابلش بگیری و بنابراین بیهوده تو شهر تهران نچرخی. میتونی به عنوان یه تاکسی عمل کنی، آدما رو برسونی، زندگی خودت هم بچرخون، تموم شد. بنابراین ببین عزیز، مشکل در اینجا چیه؟ مشکل در اینجا این است که حرف بسیار بسیار درسته، به دلیل این پراکندگی است، در حالی که یه آدمی میتونه به تو اصلا به تو بگه صبح که بلند میشی کار تو اینه که 8-9 این، 9-11 این، 11-2 اون، 2-4 این، 4-7 این دستوره برو انجام بده، ما دیگه مشکلی نداری. مثل که تو به یه لیستی بدن بگن آقا سوار ماشین شو، اینو برسون اونجا، اونو ببر اونجا، اونو ببر اونجا، اونو اونجا ببر برگرد. مردم این کار معنی نمیکنن. یا بشه مثل یه تاکسی، برو هر جا که مسافر سوار کن، اون تو به تو میگه کجا برو برو. خب نمیتونی که تو بازی در بیاری، حرف که الان به من زدی باز دوباره بزنی که من صبح پا میشم همه کار میکنم ولی فایده نداره. خب معلومه نداره. من اگر صبح بلند شم شیشه های خونمو شکستم که معلومه با این کار که مشکلی رو حل نکردم، تازه مشکلات تازه هم برای خودم به وجود آوردم. بنابراین دست از این بازی بردار عزیز، کمک میخوای یه آدمی پیدا کنی، به تدریج هم میشه درستش کرد. من عیب و ایرادی در درست شدن تو نمیدونم، یعنی برای من اگر به من بگن، میگم بهترین مثال همین حرفیست که خودت زدی، از صبح تا شب کار میکنی مثل یه ماشینی هستی که رانندگی میکنی، آخر شب میبینی فقط بنزین سودونزی، اعصاب خود تو خورد کردی، پولی هم به دست نیوردی.
دقیقاً
خب. پس بنابراین تنها کافیست که تو رو بندازن تو رای که باید بری. حالا من هم به پیام‌ها رسیدم، هم همه شنوندگان عزیز روی خط هستن، خوشحالم با صحبت کردن. بازی در
نیار وقت کوچیک آقای دوگه، اگه امکانش باشه
جان،
اگه جسارت نباشه، بحث بی‌نظمیمه، اینم برمیگرده به استراب یا
کاملاً فرمودین، کاملاً عزیز، کاملاً. اصلا ماجرای تو ماجرای، بذار اینو به تو بگم، تمام ذهن و زندگی تو در یه چیزه، کاملا به هم ریختگی، در هم آمیختگی، بی نظمی، هیچی سر جاش نیست، چشمت رفته بالای ابرو، دماغت رفته دم گوشه، خب همش تو صورت تو هست، رفته جای ناجور، خب معلومه چیز عجیب و غریبی شده. همینی که بایدی که سر کار گذاشته، سر جاش گذاشته، دیدی که من به تو درباره ماشین رو ده. دقیقا زندگی تو اون عزیز
درست؟
اینه که من مسئله ای نمیبینم که تو بخوری خودتو اونجوری کنی. تو اومدی به من برگشتی گفتی که من به جایی نمیرسم، خب برای که آدرس نداری، خب چکارت کنم، معلوم نمیرسی، منم نمیرسم. مواظب خودت باش، یه ذره یه دفعه دیگه این برنامه رو بشنو، من مطمئنم در راه خواهی بود. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، لطف کردیم.
خواهیش میکنم. شنگان ارجمند با ما باشیم.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نو میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
آقای دکتر با منی؟
بله نوبت شماست بفرمایید.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
من خیلی 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 خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. میدونم که دعوام میکنه اگه بگم، ولی برای من اگه احتیاجی وجود داره احتیاج گوش کردن به حرفای شماست.
به هر حال امیدوارم بقیه بدونن شما معتادید، کسی کاری به کارتون نداشته باشه و هرچی زودترم ببرنتون شفاتون بدن. بفرمایید.
امیدوارم ولی فکر نمی کنم شفایی وجود داشته باشه.
خب شما نمیدونم.
آقای دکتر من در مورد خودم میخواستم با تون صحبت کنم. 32 سالمه، حل شدم خیلی و اینکه حلوهاش 5 سالی میشه که ازدواج کردم. به صورت مادرزادی یه مشکلی توی بیناییم توی شبکه چشمم هستش که در واقع کم بینایی برام به وجود آورده و اینکه متاسفانه حالا یه سری از مسائلی که تو زندگیم به وجود اومد باعث شد که من تمام مراحل زندگیم یه مقدار با تأخیر، به خصوص درس خوندن که حالا خیلی برام مهم بود همیشه، علاوه بر اینکه علاقه داشتم همیشه واسم مهم بوده، با تأخیر انجام میشه. در نتیجه من ولی با همه این مشکلاتی که داشتم سال گذشته لیسانسمو گرفتم و برای کارشناسی ارشد امتحان دادم و قبول شدم. اما اون چیزی که برام پیش اومد این بود که در واقع بین انتخاب برای بچه دار شدن و رفتن به دانشگاه مجبور به انتخابی بودم که حالا هر دوتاش رو دوست داشتم ولی مجبور شدم که یکشون رو انتخاب کنم. به هر حال با مشورت با مشاوره که دارم ایشون به من گفتن که چون سن 32 سال هستش و شرایطش یه جوری هستش که یه مقدار مشکل دارم برای باردار شدن، بهتر که اول بچه بیارم، بچه هم به سن حالهاش 2 سالگی برسونم، بعد حالا ادامه تحصیل بدم.
ببخش عزیز، همسرتون چند سالشونه؟
همسر من هستش 32 سالشه.
اوکی. خب بذارید من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، بیا نگاه کنیم ببینیم که طبیعت، من نمیدونم کار خوبی کرده یا کار بدی کرده، در حقیقت انتظار طبیعت بر اساس آخرین مطالعات علمیه که خانوما قبل از 30 سال فرزندانشون رو بیارن. بنابراین از 30 که میگذره بهترین فرزندی که خودشون میتونن داشته باشن رو به تدریج از دقیقت کمتر و کمتر میشه و نخواهن داشت. یعنی این درست مثل ایمونه که کسی برگرده بگه من مثلا در جوونیم این زیبایی رو داشتم، سنم که رفته بالا از یه حدی گذشته، به تدریج زیباییم رو از دست دادم. و این دقیقا در خصوص این که هر زنی بهترین فرزندش داشته باشه، اون دوران مثلا 25 تا 30 بهترینه. بنابراین وقتی شما میرید سراغ 32، حالا میخواید برید یه مدتی درس بخونید، بعد تازه بعدی که درس خونید احتمالاً برای نگهداری فرزندتون در خانه باشید یا مواظب او باشید، عملاً همه چیز رو به هم می‌ریزید. و مثلا برخی از رشته‌ها هستن که همینقدر که شما فاصله بگیرید از زمان، یعنی فاصله میان فارغ التحصیلی و کارتون، خیلی میتونه مشکلات به وجود بیاره. برخی از رشته‌ها نه. بنابراین وقتی شما 32 سالتون، من همیشه عرض کردم اگر هم دیگر رو دوست دارید، اگر هر دو بچه می‌خواید، اگر کاری که همکنون همسرتون می‌کنه یا خود شما می‌کنید کفاف همه هزینه‌های شما رو می‌پردازه، و من دلیل نمیرم که الان بچه دار نشید، یعنی من کاملا توصیه اون مشاورتون رو درست میدونم، حتی اگر ماجرای حاملگی شما که یه پیچشی هم درش گفتی چاید باشه نبود، بنابراین به نظر من اگر هر دو از زندگیتون راضی هستید، اگر هر دوتون بچه میخواید، اگر امکان سرپرستی و مواظبت مراقبت از فرزندتون دارید، معلومه که قدم اول بچه است بعد ادامه تحصیل.
درسته. البته بگم که من خیلی از زندگی زناشویم راضی هستم و هر دوتامون بچه هم میخوان. البته نمیدونم، من از ایران تماس میگیرم، حتما خودتون میدونین که مشکل اقتصادی الان در واقع گریبانگیره خیلی از جوون ها و زوجای جوون هستش، و دقیقا اگه یه همچین مشکلی برای من و شوهرم نبود، شاید زودتر از این به فکر بچه دار شدم میافتادیم. به هر حال فکر میکنم که تصمیم درستی گرفتم، اما یه مسئله و مشکلی که من همیشه توی هر مرحله از زندگیم داشتم که در واقع علت اصلی تماسم با شما همین هستش، این هستش که من چیزهای خیلی زیادی هست که دوست دارم داشته باشم و سعی میکنم که واسه شون تلاش بکنم و به دست بیارم. میگم با وجود مشکلات مشکل جسمی که از نظر چشم دارم، ولی توی رشته مهندسی کامپیوتر بخرم لیسانسمو گرفتم، ولی علاقه خیلی شدیدی به رشته روانشناسی دارم. شاید هلوش 10 سالی میشه که انواع اقسام کتابهای در واقع علمی روانشناسی میخونم، علاوه بر اون کتابهایی که حالا توی بازار هستش و به صورت در واقع مردم به صورت عام باش در ارتباطم، اونا هم مطالعه میکنم و سعی میکنم اطلاعاتمو زیاد بکنم. اما مسئله که برای من همیشه وجود داشته این هستش که در درونم همیشه میگم یه حالت تناقض وجود داره، یعنی همیشه میگم میتونم و شاید یک روز دو روز بعدش به این نتیجه میرسم که نه نمیتونم، یعنی در مورد کار، در مورد زندگیم، در مورد درس خوندن. و این تناقضه واقعا خیلی ناراحت کننده است، برای اینکه اون نیرو و انرژی که من باید داشته باشم و بذارم برای مثلا درس خوندن، مثلا کار کردن، درست کار کردنم حتی برای من با شرایطی که دارم سخته، ولی میتونم پیش خودم همیشه فکر میکنم که غیر ممکن نیست، اما دو روز سه روز توی این حال و هوا میمونم و بعدش که با یه سری مشکلات مواجه میشم به خاطر چشمم، حالا توی محیطی قرار میگیرم که نیاز پیدا میکنم به خوندن یه کاغذی یا در واقع راه نمایی کردن اون مشتری که دارم و اینا، بلافاصله به این نتیجه میرسم که میگم نه نمیتونم، تواناییشو ندارم. و این یکی از دلایل به نظر خودم، حالا نمیدونم شما چقدر اینو درست میدونین یا نه، یکی از دلایل مضطرب شدنم همین هست.
بله.
یعنی دقیقا من آدم مضطربی هستم که بارها و بارها به این نتیجه رسیدم سر جلسات امتحان، واقعا به این نتیجه رسیدم که حرف شما کاملا صحیحه که میفهمین که استراب مرکب حافظه رو خوش میکنه. من دقیقا با این قضیه بارها بارها روبرو شدم و سر جلسه امتحان اصلا شاید گیج و مثل یه کسی مترسک شدم و اصلا نتونستم اونقدی که قبلا آماده بودم برای اون امتحان جواب بدم به سوالا و بتونم اون امتحان اثر بگذرونم. حالا واقعا سوال من اینه که من با این تناقض درونی که دارم، با این میتونم و نمیتونمی که دائما توی ذهنم تکرار و تکرار و تکرار میشه، چی کار باید بکنم؟ برای اینکه واقعا احساس میکنم که کاملا یه سدی رو جلوی راه من قرار میده که هر چقدر زور میزنم نمیتونم اون رو کنار بذارم، یعنی هی دوباره برمیگردم، مثل یه بومرنگه خودم رو پرت میکنم وارد یه قضیه خیلی در واقع جالب و جذاب برای خودم و امید دارم به این که به اون نتیجهی که میخوام برسم، ولی در نهایت بعد از چند وقت که میگذره اون ناامیدیه دوباره سراغم میاد. جایی شنیدم از شما که شما فرمودین که دلیل یکی از خصیصه های بچه های آخر دقیقا همینه، یعنی تناقضی بین توانستن و ناتوانی، و من واقعا مستحصلم که چی کار بکنم با این قضیه.
ببین عزیزم، سه چهار تا نکته اینجا مطرحه که تو صحبت ها یه جوری مطرح بود. اول اینکه به دلیل اون مشکلاتی که در کودکی داشتی و همجوری چون اشاره کردی از آغاز بوده، در نتیجه وضعیتی رو به وجود میاره که میتونم بگم اعتماد به نفس منفی داره، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس. و مقصود من از نگاتیو سلف کانفیدنس این است که تو به جای اینکه جنبه مثبت اعتماد به نفس باشه که میدونم و میتونم، تو یه فرضی داری که نمیدونم پس نمیتونم و با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی اول پیداست که موضوع اعتماد به نفس اینجا سرکلش پیدا میشه و تو به طور کلی در مقام مقایسه با خودت اگر این مشکلات فیزیکی رو نمیداشتی این رو هم حتما نمیداشتی. دوم این که ناچار میرسه سراغ قسمت دوم، یعنی بین 4 تا 36 ماهگی با مسئله سلف استیمت روبرو میشه که مفهوم حرمت نفست هم اونجا یه جوری به هم میریزه و معمولا وقتی حرمت نفس به هم میریزه دو چیز سر کلش پیدا میشه، یکی شرم و خجالته و یکی استراب و نگرانی. بنابراین اینجا هم اضافه شده به دلیل همون مشکل فیزیکی شرم و خجالت یا احساسی از این که به هر حال خوشحال نیستی از این مقدار کارهایی که باید بکنی و ضمناً یه نگرانی هم از قضاوت و نظر و به هر حال رفتار دیگرانه. پس بنابراین میتونم بفهمم که اعتماد به نفس منفیه، حرمت نفس کمه، حرمت نفس با مسئله خجالت و به ویژه استراب و نگرانی مثلا سوشال فوبیا نگرانی جمعی هم همراهه. حالا این ور قضیه. دوم، به خاطر همین شرایط کودکی میتونه یه مقداری که به بچه آخر بودن که من نمیرسم مرتبطه، به اصطلاح پایین و بالا بری، یعنی مثل یه ذره الله کلنگ باشی، هی میری بالا میای پایین، خیلی از یه ثبات و قراری برخوردار نیستی و بنابراین دو سه روز توی مسیر میری بعدش مسیرت عوض میشه. اما موضوع یه چیز دیگه هم هست. ببین، تو مقایسه میکنی خودت رو با دیگران، خب همه دارن راه میرن، منم کوششمو میکنم راه میرم، حالا اگر مشکل چشمم دارم یه مقدار مواظبت و مراقبت میکنم، ولی در حد اونا توان اینو دارم که بتونم راه رفتن و مانند بقیه داشته باشم و در نتیجه تصمیم تو میگیری، میبینی بقیه رفتن، تو هم رفتی، مقایسه‌ام میکنی خودت با اونا و راه میفتی. اما یه مرتبه وسط راه یا همون از آغاز کار متوجه میشی مثل که یه باری هم گذاشتن رو دوشه، یعنی حالا یه 50 کیلویی هم اومدن گفتن تو یکی این رو هم با خودت بکش، که اون ماجرای چشمته و موانع و محدودیت هست که کار رو برات سخت میکنه. و بنابراین خب تو از یه طرف حرف اینه که من از بقیه چه چیزی کمتر دارم، چرا اونا بتونن و من نتونم، چرا اینا زرن ذره ذره از من جلو میفتن، چرا اونا تونستن راحت این کار رو بکنن و نمیتونم. برای که عزیز تو رود یه وزنه 50 کیلویه و حالا روی هر کدوم از اونا بود ای بسا خابیده بودن و تو با توجه به نیرویی که در خودت داری که کاملا پیداست در حدی که به تو مربوطه و میتونی به خودت فشار بیاری در این کار رو میکنی، ولی بسیار طبیعی است که وقتی کمی عقب میافتی، حالا بحث من عقب افتادن از دیگران نیست، عقب میافتی از اونجایی که باید باشی و ضمناً میبینی مثل این که مشکلاتی پیدا میشه، کمی دل سرد میشی و در نتیجه از نظر من یه مقدار زیادی این مود سوینگ تو هیچ مسئله عجیب و غریبی نیست. یعنی این حالات که میگی، یعنی مسئله اعتماد به نفس منفی، حرمت نفس کم، همراهش با استراب و نگرانی و بعد سنگین تر بودن کار تو در مقام مقایسه با آدمایی که به هر حال مبنای نگاه کردن مراجعه تو به اونا هستن. و حال تو اگر تو اصلا به من نمیگفتی، یه کسی به من میگفت یه دختر خانمیست با این ویژگی ها، یه چیزایی دربارش بگو، من همین حرفا رو میزدم که تو به عنوان موضوع مسئله مطرح کردی، ولی از نظر من موضوع مسئله نیست بلکه یه واقعیتی است که وجود داره. حالا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
بله آقای دکتر، دقیقا همینجوری هستش که شما میفرمایید. یعنی من دائما در حال مقایسه هستم خودم و با دیگران، یعنی دقیقا همین چیزی که شما فرمودید که من هی فکر میکنم که من جایگاه من اینجا نیست و چطور مثلا فلان کس در خانواده تونسته تا دکترا بخونه و من اینقدر میل شدیدی به این کار دارم و به قول شما یه وزنه خیلی سنگین روی شونام قرار دارم و اونه که حرکت منو کند میکنه. اینو دوست دارم بهتون بگم که واقعا برای من درس خوندن، شاید اگه یه نفر یک صفحه از کتاب رو در عرض شاید زیر 5 دقیقه بتونه بخونه، من مجبورم که اون برگاه رو اسکن کنم بعد یا با ضربین بخونم. ولی خیلی وقتا به خودم این امیدو میدم که آره من ناکنی، من با همه این موانع بازم حرکت میکنم. اما چیزی که هست، یکی مقایسه بیش از حدی هستش که من با دیگران خودمو میکنم و دوم فکر میکنم انتظار و توقعم از خودم همیشه پایان ناپذیره واقعا. یعنی به هر نقطه از موفقیت میرسم، حالا شاید از نظر من خیلی موفقیت بزرگ نباشه ولی دیگران اطرافیانم هی تشویقم میکنن که واقعا در شرایط تو شاید خیلی ها هستن که سالم هستن و هیچ مشکلی ندارن و نتونستن این کار بکنن، ولی مثلا همین قبولیه مثلا برای ارشد برای من یه چیز خیلی خوبی بود، خیلی لذت بخش بود، ولی اینکه باز هم برای من اون اوج لذت رو نداشت و اینکه احساس میکردم که من انتظار و توقعی که از خودم دارم بیش از اون چیزی هستش که به دستش آوردم.
البته یه چیز دیگه هم هست، یعنی باز دو مرتبه متوجه میشه بسیار خوب ما را به دوره ارشد یا فوق لیسانس هم برم باز سختی ها دو برابر دیگرانه. یعنی ببین مثل اینمونی که همه از من تشکر کنم به خاطر اینکه از این 50 نفر مهمون مواظبت کردم، به به عالی بود، خوب بود، فلان بود و من میدونم پوستم کنده شد تا به اینجا رستم، یه دفعه یادم میفته که فردا میست که 100 تا مهمون دارم، اون وقت است که تمام لذت تشویق امروزم به هم میریزه، برای که پشتش یه رنج دیگری نشسته عزیز. و به همین دلیله که شما به دلیل این مشکل فیزیکی و طبیعی که داشتید همیشه گیر و گرفتار هستید، یعنی این چیزی نیست که شما را آسوده کنه. فقط امید من اینه، نمیدونم هم در این باره چقدر میدونی چون من به دلایلی کمی هم درگیرش هستم، امید این است که مشکلاتی از قبیل شما با ماجرای استم یا اون آی استم سلی که الان دارن کار میکنند و به نظر میرسه که به نتیجه رسیدن، اینا رو میتونن از بین ببرن، یعنی شما میتونن حالت عادیتون رو با وجود همه زمینه‌های فرض کنید ارثی و ژنتیک و مادرزادی هم که داشته باشه از میان ببرن. من به اونم میخوام گوشه ذهنتون باشه، ولی آنچه که به من دارید میگید دقیقا همینه. ببین عزیز، من در بچه های ADD ADHD مثالم چی بوده؟ گفتم من و شما با پامون را میریم، اونا باید با دستشون را برن. هر کسی که با دستشون باید را بره معلومه دیر یا زود میگه ول کن، یعنی رنجش اصلا قابل مقایسه با راه رفتن با پا نیست. و بنابراین شما یه نوعی از اون رو دارید، یعنی درست مثل اینمونی که هر 5 قدم ممکنه به شما بگن یه قدم حالا با دستات راه برو. خب خیلی طبیعی است که شما فکر کنید این همه رنج در مقام مقایسه با دیگران برای به دست آوردن یه چیزی جای گفتگو داره. اینم که خودتون رو سرزنش کنید تو اون قصه دیگری است، باز به همون حرمت نفس مرتبطه. ولی یه چیز دیگه هم هست، خودتون هم میدونید اگر یه مقدار شل بدید اصلا ول میدید شما، میدونید اینم از اون پرنده هاییست که اگر پر و بال به بند زمین میخوره آدم دیگه بالاخره مجبوره اگر پرواز نمی کنه یه پرپری بزنه. من به پیام ها رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیزم.
من میتونم رو خط بمونم چون جواب دوستم که بزنم که من برای این بالا موندن چی کار میتونم بکنم؟
جواب خیلی زیادی ندارم، ولی روی خط باشن رجمن با ما باشن.
KSWD FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310 477 310-474-20-10 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سول رکوردز با افتخار تقدیم میکند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس هستند.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام عزیز.
آقای دکتر، فقط من میخواستم بدونم که چطوری میتونم واقعا به خودم کمک کنم تا بتونم همیشه توی اون حالت خوب امیدوار خودم باقی بمونم. میدونم که شاید باید روی حرمت نفس و عزت نفسم و اعتماد نفسم بیشتر کار بکنم و دارم این کار میکنم. فقط این که واقعا برای ادامه زندگی، یعنی توی اون شاخه هایی که واقعا برام مهمه، یکی همین تربیت فرزند یا فرزندایی که در آینده خواهم داشت یا درس خوندنم، احتیاج به این امید و امیدواری دارم. چطوری میتونم واقعا این کمک رو به خودم بکنم؟
ببین عزیز، شما به سه تا نکته تو صحبتاتون بود که من گفتم سراغش نمیخوام برم. موضوع سلف استیم تو مسئله جدی است. یه دلیل اصلیش هم مسئله مقایسه است. یعنی هر کسی که تو زندگیش مقایسه میکنه به هم میرسه. تموم شده. بنابراین شما هم خودت قبول کردی و من پیداست که این کارو میکنی. حالا مقایسه هم که میکنی ظالمان است. یعنی مقایسه میکنی یه آدمی رو که فرض کن جوون 20 سالشه با آدم 100 ساله، یا یه آدمی که مشکلی نداره با آدمی که مثل خودت مشکلی. خب اینم درست است. این اول. مورد بعدش این گفتگویی که با خودت داری، گفتگوی در حقیقت خودت نیست. این همونطور که حتما با من آشنا هستی، این سگ درون، این گرگ درون تو یه خارجی است که خودش اونجا به اسم تو غالب کرده و معرفی کرده و میگه این منم. و بنابراین حرفی که میزنه جز کوچک کردن تو، تحقیر تو، چیزی نیست. اگه به بحثای من راجع به سلف استیم که متاسفانه تنها موردی که من روش سی دی یا دی وی دی ندارم، خواهید دید که 4 تا عاملی که سلف استیم ما رو به هم میرزه، یکیش همین ندای بی وجدان، بی شرم، بی شرف درونی ماست که به جان ما میفته، هم دشمنان ما رو لتو پار میکنه، هم خودمون رو، و ما هم بهش دلشادیم. چراییش هم از نظر علمی میدونیم که از کجا میاد. 8 ماهگی شروع میشه، 8 سالگی به کمال خودش میرسه. در حقیقت همه جنبه های بد و منفی دیگرانی که برای ما مهم بودن رو جمع میکنه و میشه اونجا میشینه و صبح تو غروب تو سر ما میزنه که پاشو تنبل و فلان و ببین و چنین و چنین. اینم این طرف قضیه است، یعنی روی اون باید کار کرد و الا مسئله خواهد. سومین موضوع این که من باید امیدوار باشم. اگر به صحبت من توجه کردی، برای من مهمترین امیدواری تو اینه که حالت عادی چشمتو پیدا کنه و اگر اون استمسلی که من گفتم اتفاق بیفته، تو اصلا به یه جایی وارد میشی که قبلا نبودی و در شرایطی قرار میگیری که نبودی. اون امیده و الا امید این که من لیسانسم یا فوق لیسانسمو بگیرم، حالا یه سال زودتر یه سال دیرتر، و فکر کنم این امیده در حالی که هست قرار نیست موجب ناراحتی یا ناامیدی ما بشه. علاوه من همونطور که همیشه گفتم، من کار و کوششم رو میکنم ولی شد شد و نشد نشده، با نتیجه و پیامد نمیجنگم. تو به دلیل ویژگی روانی و حرفای دیگه که خودت زدی با نتیجه در حال جنگی و اونجاست که مسئله میآفرینه. و ضمناً بسیار عادی و طبیعی عزیز که تو به دلیل مشکلاتی که داشتی خشمگین، طلبکار، ناراضی هم باشی. و بنابراین هر وقت من متوجه شدم که خشمگینم، طلبکارم، ناراضی هم، باز بدونم چه خبره. من دیروز با دوستی صحبت میکردم که متوجه شدم اونقدرها خودش نیست، بعد وقتی توضیح داد متوجه شدم که خوب نخوابیده و فرض کنید شب بدی داشته، بسیار خسته خسته است. خب حالا اگر یادم این خسته خسته هست، معلومه در حد اکثر توانش حرکت نمی کنه و تو اینم داری عزیز، نمیخوای این رو بپذیری. گفتم علت نپذیرفتنت هم اینه که به نظر من خودت برای خودت یه شیء خارجی، یه شخص خارجی هستی که کمی نسبت بهش بی‌رحمی و در نتیجه دائما در حال تنبیه کردن او هستی که خودتی. و این همون گفتگوی داخلی و درونی است که ما فکر میکنیم صمیمانه و صادقانه است، درش نه صمیمیت نه صادقانه است، اساسش دروغه، برای که این اصلا ما نیستیم، این دیگرانی هستن که خودشون رو توی مغز ما جا دادند و حالا از جانب ما به ما بدی میکنه. بنابراین تو اون حد هست که باید کار کرد، یعنی اون چیزی که خودت گفتی من روی اعتماد به نفس و حرمت نفسم کار میکنم، خیلی خوب، باید کار بکنی. و کار کردن رسیدن به یه واقعیاتی از این قبیل که من باید خودم رو دوست داشته باشم و خودم رو خوب بدونم و خودم رو خواستنی و دوست داشتنی بدونم، برای که هستم. ولی اگر قرار باشه دائما بخوام تو این شک کنم که چرا در حالی که میتونستی کتاب بخونی، دراز کشیدی یا تلویزیون تماشا کردی و درست ماننده یه جلاد برای سر خودم بیستم که حالا وقت تلویزیون تماشا کردنه، که بسیاری از ما فکر کنیم اون کسانی که میگن وای چه خوبن و یا اگر ما به خودمون میگیم چقدر ما بهتریم، نه، اینا گرفتاری و بیماری عزیز، اینا گرفتاری و بیماری از یه جامعه است که اساسش بر فرماندهی و فرمانبرداری و تحقیر و سرزنش و تنبیه و دادن احساس حقارت و گناهه. و خب وقتی توی همچی جامعهی بزرگ شدیم که بسیار طبیعیست، شما هم یه زمینش داشتید، تازه دختری هستید در ایران، وقتی اینا رو همه رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که چیزی که تو به عنوان یه سیستم درش بزرگ شدی و او رو میشناسی و از طریق اون میخوای با موضوع برخورد کنی یا مسائل مشروط حل کنی، سراپا غلطه. این از آغاز تا پایان یه پدیده غیر انسانیست که از توش آدم سالم و خوشحال و موفق و در حال رشد به وجود نمیاره. این ماننده جامعه است که صبح تا غروب بچه ها رو کتک بزنن که درس بخونن و بچه ها از وحشت تنبیه و خراب شدن نمره شون که از 20 بیفته 19.5 واقعا بخونن و در زمینه های علمی هم تا موفق بشن. بگذاریم از اینکه از 10 تا 9 تاشون بیمار میشن و به بیراهی میرن، ولی همون یکی همچنان هست. ولی ما به کجا رسوندیش با چی؟ بنابراین اینقدر نسبت به خودت ظالم و بد نباش. من اون چیزی که از حرفای تو میفهمم، ابدا تو دختر مهربونی در ارتباط با خودت نیستی و میخوام یه هشدار بهت بدم که اگر این مهربونی رو در حق خودت نداشته باشی، در حق بچه‌هات هم نخواهی داشت. و به همین دلیله که دست از این بازیه، این که انسان انسان نیست، not human being بلکه human doing، انسان به خاطر بودنشه که انسان، همین به خاطر اینکه هست نه به خاطر اینکه کار خوب میکنه یا درس میخونه یا نمیخونه، پشت میده یا نمیده. اشکال کار جوامعی مانند ما اینه که ما انسان رو از انسان به عنوان بودنش دروردیم که چه کاری انجام میده، بعدم اون کارهای مطابق میل ما، اونم به صورتی دردآور و رنجآور. و به همجاست که یه مرتبه تعریف انسان خوب وقتی به نگاه مذهبیش میکنه که بیمار متعصب ابله چشم‌بسته کوریست که فقط میکشه، وقتی میرسیم به زمینه‌های علمی کسیست که به قول بسیاری از پدران داره حالا تنها موضوع زندگی شما درس خوندنه. یعنی وقتی پدری و مادری به بچه 8 ساله یا 18 ساله یا 28 ساله جمع جرفی میزنه، خب خیلی کمدانی و نادانی و خودخواهیه که گویی مسئله اصلی درس خوندنه یا الان وظیفه شما درسه. بله وظیفه روزی 8 ساعته، 16 ساعت دیگه بنده آزاده. اون 16 ساعت که 8 ساعت شم خواب و کار دیگه میگیره ناچار، ولی 8 ساعت شما رو خودمه، ما سر اون 8 ساعتی که داریم با هم چونه میزنیم. بنابراین باید نگاه رو عوض کرد عزیز، این به قول معروف باید این چشم رو شست، این نگاه رو باید شست، و الا با این چشم‌ها و نگاه‌هایی که شما تو اون جامعه بزرگ شدید و اون نظامی که اساسش بر فرماندهی و فرمان برداری هست و موضوع پیشرفت و موفقیت به هزینه سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هست که اسمش حتما دیگه موفقیت نیست بلکه فقط برنده شدنه، و این کوشش برای برنده شدن و از بقیه جلو زدن که در چشم هم چشمی ها و از جراحی های پلاستیک گرفته تا مهمونی های آنچنان و آرایش های اینچنین و اتومبیل های کاملا نامرتبط به بقیه زندگی، خب اون وقت شما توی جامعه جلوه‌گر یا نمایشی قرار میگیرید که جایی برای راحتی و سلامتی نیست. اینی که موضوع مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. این که چه باید بکنید، شما قرار صرف نظر از محیط اطرافتون یه مقدار در تحلیل نهایی به موضوع اعتماد به حرمت نفس به گونه‌ای که از نظر علمی مطرح است برسید و در اونجا با خودتون و دیگران کنار بیایید و اینقدر سخت و سنگین نباشید. چون وقتی زندگی رو به خودتون سخت میگیرید به بقیه سخت میگیرید، ولی دنیا خودش به اندازه کافی ما رو زیر فشار و منگنه گذاشته دیگه، در درون این فشار و منگنه و زیر این چرخ آسیاب دیگه قرار نیست حالا همدیگر هم له کنیم و اگر یه تیکه سالم هم داریم بگذاریمش زیر یه فشار دیگه. نه، من با کاملا با نیچه موافقم که هر حقیقتی که با خودش شادی نیاره دروغه، هر زندگی که داره شور و شوق و هیجان و شادی نیست، در راه هر کس از خداش گرفته تا بنده خداش گرفته تا درس گرفته تا کار گرفته تا علم گرفته، همه حرف مفته. به همین جهت است که این تعریفی که در گذشته بود که انسان حیوان خندانه که واقعا هم تنها انسانی که میخنده، باید به اون نگاه کرد تا اینکه تبدیل بشیم به یه موجود غمگین غمزده‌ای که به دلیل وحشت غمگین بشیم یا خشمگین بشیم و زندگی ما دور اون بچرخه. باید بیرون بیای عزیز، یعنی حرفایی که من میزنی بوی اون فرهنگ و جامعه رو داره که اگر هر کس اونجا باشه چنین خواهد بود، نه اینکه عیب و ایرادی متوجه توی، ولی باید از این استخر متعفنی که سراپاش فریب است و دروغ است و بازی است و تحقیر است و تنبیه است و جایگاهی برای انسان قائل نیستن بیرون آمد. و شماها که مقدار تحصیل کرد و آگاه هستید باید پا بیرون بیاد، نه اینکه هنوز پاتون اونجا باشه و همون گرفتاری باشه که غالبا بین سنت و مدرنیته، بین سنت و تجدد همچنان درش گیر. ما تو دنیای متجدد خودمون رو همون گونه که هستیم میفهمیم و میپذیریم. این منم میفهمم خودم رو میپذیرم، یه سرزنش هم نمیکنم چرا درس نخوندی یا چرا کار نکردی یا چرا اون روز اینجوری کردی چرا روز اونجوری میکنی یا ای بدبخت بعدن میخوای چی کار کنی. نه، اینا حرفاییست که در یه جامعه مانند ایران و در یه محیط تربیتی مانند ایران رو بنده میدونم به صورت بمباران رو سرمون دارن میریزن، چون خود منم توی همچین جامعه بزرگ شدم، ولی من اصلا دنیا و اوضاع رو چنین نمیبینم. اینه که تو هم بی خودی اینقدر سخت نگیر، دنبال یه راه حلی هم برای درست کردن خودت نباش، همین مقدار دانایی آگاهی که داری برای تغییر خودت تصحیح خودت ازش استفاده کن و همین. شدیم شدی، نشدیم نشدی، فوق لیسانس هم گرفتی گرفتی، نگرفتی هم نگرفتی، همچین به دست آوردن یه چنین چیزایی با این همه درد و رنج نمیارزه. ما قرار نیست چشممونو بدیم عینک بگیریم و پامونو بدیم کفش باش بخریم. اینا رو باید مواظب بود و الا همون حرف همیشگی منه که بسیاری از مردم متاسفانه خوابشونو میفروشن، اتاق خواب میخرن، ولی بعدن شبها تو این اتاق خواب ها نمیتونن بخوابند و باید قرص خواب بخورند و با بدبختی بخوابند و همچنان نمیتونن بخواب. بنابراین مواظب خودت باش و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. یعنی میخوام فقط اینو بدونم که شما استاد بزرگ زندگی من هستین و واقعا از وجود شما دارم لذت میبرم، از وجود شما دارم استفاده میکنم و بهتون قول میدم که هم آدم خوبی برای خودم باشم هم مادر خوبی برای بچه هم.
به هر حال خوشحال شدم، ممنونم از ما.
خیلی دوستتون دارم، ایشالا همیشه سلامت باشید.
مرسی عزیزم، ممنون از ما.
متشکرم. خدا
خدا نگه. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استیلن و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
به ایریلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غور مفصن جان کتلت بغلا پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
ایسی جان رستوران خریدین؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام. آقای دکتر قبلا تماس گرفتم خدمتتون، متاسفانه قطع شد. گفتم خدمتتون مشکل عمده من ازدواجه. بله 37 سالمه، هنوز مجردم، ولی دوست دارم یه پیشینه قبلی از خودم بگم که دیگه شما بتونیم بگیم که من چه مشکلی دارم. اول از همه بگم خدمتتون مثل آقایی که 3-4 روز پیش بکنم تماس گرفتن خدمتتون که میگفتن شب و روز وقت من به گوش دادن به صحبتهای شما میگذره و دقیقا منم همینم.
خب همین بوده که شوهر پیدا نکردید خانم. خب دیگه خب اول مشکل
آره ما هست.
پس بنابراین مشکل هر شد خداحافظ، بذاری من با شنونده بعدی صحبت کنم.
نه این دیگه همه سای دکتر. آقای دکتر من توی خانواده 4 بچه هستیم با پدر و مادرم که 3 برادر و خودم. یکی از برادرها بزرگتر، من بچه دوم و 2 کوچیکتر از خودم هستن. 2 از برادرای بزرگتر ازدواج کردن و الان من هستم و برادر کوچیکترم که جدا زندگی میکنم، من با پدر و مادرم هستم. اینو که میگم خدمتتون به خاطر تشخیص این که مشکلی دارم. بچه که بودم خیلی چیزا ناراحت میشدم، خیلی حساس بود. یادم همیشه زیر پتو بودم، گریه میکردم کوچیکترین چیزی. خب با هر چیزی شاید بقیه ناراحت نمیشد، ولی خیلی ناراحت میشدم، گریه میکردم که چی نمیگفتم.
از چه سنی بود؟ ببخشید از چه سنی فکر کنید تا چه سنی اینجوری بود؟
والا اینجوری که مامانم اینا میگن تو اصلا بچه‌ام که بودی به قول خودشون بچه نحسی بودی، یک سر گریه میکردی. خب مثلا فکر من یادمه که سر این که مثلا تو بخوای بگی، از اینقدر برام بیانش کردن، سر این که تو مثلا باید سر فلان مسئله عذرخواهی میکردی، من چون عذرخواهی نکردم خب مثلا متاسفانه میگم خانواده ای نداشتم که خیلی پشت بچه هاشون رو داشته باشن، یعنی حاضر بودن به خاطر فامیل از بچهشون بگذرن. عموی من به خودش اجازه داده که منو با یه لنگ پا نگه داره که من عذرخواهی کنم و من گریه کردم و اون موقع مثل که 4-5 سالم بوده، ولی عذرخواهی نکردم. دقیقا خودم یادمه لجوج بودم، ولی چیزی که یادمه دیگه دبستان میرفتم، از دوره دبستان
اوکی
تا راهنمایی تا دبیرستان که حس آرامش رو نداشتم، همیشه ناراضی بودم که چرا پدر و مادر من اصلا اون موقع این با من چه باید برادرم این مشکل رو نداشتن، من داشتم، حساسیت من بود. و به مرور زمان که این که از یکی از اقوام خوشم می اومد بدون اینکه چیزی بهش بگم و می دونستم هم که من با ایشون نمیتونم ازدواج کنم، ولی با وجود این تو ذهنم همیشه این بود، یه حالت استرابی داشتم آقای دکتر و فکرم این بود که من درس بخونم، چون ناراضی بودم از این موقعیتی که دارم، از این خونه و زندگی فرار کنم. مادر عصبی داشتم.
یعنی چی عصبی؟
هنوز هستم.
یعنی مادر عصبی یعنی چی؟
عصبانی کرد.
آها پس من عصبانی چون آخه چون عصبی یه هویت شخصیت عزیز، عصبانی یعنی آدم به هر حال کسی که آدمو آزار میده، اذیت میکنه، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه. خب شما چی خوندید چه میکنید حالا که قطعتون کردم؟ چی خوندید چه میکنید؟
نه شما قطع نکردین، قطع شد. من شاغلم در حال حاضر، درسم و لیسانسم و آمار گرفتم، فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA و همین الانم شاغلم.
اوکی.
یعنی موقعیت شغلی هم خوبه، ولی بازم ناراضی ام از جایی که هستم.
خب حالا آدمی که عزیز خشمگین طلبکار ناراضیه معلوم هیچ کس دور برش نمیاد.
فوق العاده خشمگین طلبکار ناراضی بودم. بعضی موقع میگم خب خوب شد تو این مدت خیلی سعی کردم که ازدواج کنم، نتونستم. من تو مدتی که توی خوابگاه بودم اون اوائلش مثلا یادمه بچه ها مثلا میخواستن منو بیدار کنن یا با یه صدایی بیدار میشد، با یه حالت وحشت و استراب حساب بیدار میشدم، طوری که نفس میزدم. ولی تو این مدت خیلی ناراحت بود، خیلی سعی کردم کنم، فکر خودکشی به سرم میزد، یه مدت افسردگی گرفته بودم، یه مدت به خاطر اینکه اجبارم کردن که ازدواج کنم و باعث شد که بخوام یه خود بل اجبار نه خودم بخوام، مثلا گفتم خب یا ازدواج کن یا اینکه چیز خود بخوشم، گفتم خب من خودم رو میکشم، حالا بردارم بیمارستان رای خب فکر نمی کردن اینجور کاری رو بخونم. این مشکلاتی بود که من داشتم و تو این مدت نمیدونم، حالا پیش خودم فکر میکنم میگم خب خوب بود که ازدواج نکردم، چون با اون روحیه‌ای که من داشتم صد درصد تو هر زندگی میرفتم ناراضی بودم.
خب چه سنی شما رو وادار خواستن بکنن به ازدواج که شما سم خوردی؟
26 سال بود.
بله. خب آیا هیچ کدام از این علائم افسردگی و استراب به این شدت و اینها در بقیه اعضای خانواده مثل
مادرم؟
غیر از مادر که برادرها چی؟
برادر کوچیکترم که 10 سال از من کوچیکتره احساس میکنم اونم هست.
خب
توی بله توی مدت من تو سن 22 سالگی بودم که با یه آقا آشنا شدم. این آقا من به هر حال 16 سال از من بزرگتر بودن، متأهل بودن، یه حالت این که خیلی ابراز علاقه و عشق، خیلی من اون موقع به هر حال تو دوران بچگی خودم ایشون رو خیلی پاک دیدم و خیلی خوب که من عاشقتم، حتی مثلا من جریان 22 سالگیمه، حالا من حاضرم زن دوم شما بشم که ایشون که لاغانه نم نمیشه و از این حرفا با و خدا رو شکر نشد و ولی ایشون حالت دوست برای من باقی موندن، حالت یه دوست خیلی خوب که یه مشورت خیلی خوب و بعض موقع ها با خودم فکر میکنم که ایشون نبودن بود کار من به خیلی جواب کشیده بشن.
آیا با ایشون رابطه جسمی و جنسی هم داشتی؟
داشتم تا
صداتون یه ذره باز قطع شده ازم، یه ذره جا به جا میشید یا تلفنتون ازم؟
نداشتم تا
اوکی
4-5 سال پیش.
خب آخه شما با ایشون 15 سال بودید، بعد از 10 سال با ایشون
15. نه اصلا ببینید تو این 16 سال ببینید حالت یک پدر برای من بودن، حالت یک من هیچ حسی نسبت به ایشون نه. وقتی که
از صداتون خراب شد عزیز، صداتون
الان خوب شد؟
آره الان بهتر شد.
ایشون حدودا 7 سال پیش از خانومشون جدا شدن و یک سال بعدش اومدن طرف من. ایشون با این دید اومدن که بخوان منو برای ازدواج راضی کنن. من خب متوجه نبودم، اون موقع متوجه نبودم، الان متوجه شدم. دوباره ببینین ما ایشون یه شهر دیگه بود، من یه شهر دیگه بودم، من فقط یه تماس تلفنی که ویادم با هم صحبت میکردیم، ولی به هر حال چون ایشون از زندگیشون ناراضی بودن منم ناراضی بودم، فقط یه حالت که اون موقع من تماس گرفتم خدمتتون، گفتین یه مسکن بودیم برای هم دیگه.
حالا اگر من که یادم نمیاد با هم صحبت کردیم، ولی بذار ازتون یه سوالی بکنم، تشخیص من راجع به شما چی بود؟
والا اون موقع دقیقا همین مشکلی که الان از صدا فوق العاده قطع و وصل می شد. من با تلویزیونم تماس گرفتم، دیگه نتونستم مجددا شما صحبت هامونو گوش کنم که ببینم شما چه تشخیصی دادین.
اوکی. خب حالا الان چیه؟ الان اذیتتون میکنه غیر از ماجرای ازدواج؟
چیزی که آره الان من تو این مدت میخوام ببینم آیا واقعا اینجوری بود. الان خیلی ناراحتم، میگم که ایشون اصلا نباید میومد تو زندگی، میگم خدمتتون 5 سال پیش ایشون وارد زندگی من شدن، خیلی خیلی برای من خوب بودن، ولی خب بعد موقع با خودم فکر میکنم نتونستم خودم راضی کنم برای ازدواج با ایشون، ولی بعد موقع فکر میکنم که اگه ایشون به عنوان، چون ایشون همه چیز رو برای من پر کرده بودن، خب از یه طرف دیگه این حالت استراب عصبی بودن یه حس آرامشی به من داده بودن، ولی خب از یه طرف هم نمیتونستم برم سراغ هیچ مرد دیگه، هیچ نگاهی رو نمیدیدم، هیچ کسی رو نمیتونستم قبول داشته باشم.
حالا اونو متوجهم. نه بذار اینقدر دور خودمون چرخ نزنیم، به من بگید ایشون از اون ازدواجشون فرزندی هم دارن یا نه؟
بله
چند تا؟
سه تا.
آخه فرزندانشون با کی زندگی میکنن؟
دو تاشون ازدواج که نه یکیشون دخترشون ازدواج کرده خارج از کشور هستن، پسرشون هم تحصیلات برای تحصیلات دکترا رفتن خارج از کشور، یه دختر کوچیک‌تر دارن که پیش مادرشونه.
خیلی خب، شما چرا نمیخواید با ایشون ازدواج کنی؟
با 16 سال اختلاف سن به نظرتون درسته؟ شما خب موقع فرمودین که اشتباهی مسکنه.
نه خب مطمئنم نیست، ولی شما همونقدر موندید، من حتی نمیدونم کی گفتم، ولی اگر شما 37 سالتونه ایشون 53 سالشونه هنوز شما رو میخوان، شما میشون رو میخواید، کسی دیگه هم نبوده به صلاحیت نمشد.
ببینید من اون موقع آقای دکتر میخواستم، اون موقع که میگم خدمتون، دو سال پیش بود که من با اتون تماس گرفتم یا سه سال پیش، دقیقا یادم نمیاد، من میخواستم اون موقع، نه این که بخوام، یه جوری که عاقلانه حس
نه اونو متوجه شدم. الان چرا
الان من هیچ حسی نسبت به ایشون ندارم، اصلا هیچ رابطه ای هم با هم ندارم.
آخه خیلی خب، پس اگه تموم شده تموم شده. آخه چون من نگرانیم این بود که اگر ایشون تو زندگیتون باشن شما باز هم همینجوری میمونید. البته من نمیدونم شما آمادگی برای ازدواج دارید یا نه، ولی که حرفایی که میزنید احتمالاً اگر کسی هم بیاد و اگر متوجه نباشه ازدواج کنه، احتمال جدا شدنتون است. علاوه شما با حال و شرایط روانی که به من نشون میدید میتونید با مادر شدنتون و صاحب فرزند شدنتون بیشتر به هم بریزید. یعنی من یه عالمه گرفتاری میبینم. شما غیر از گفتگوی با من آیا سراغ هیچ کسی برای گرفتن کمک رفتی؟
آی دکتر، سراغ دو سه تا روانشناس رفتم توی شهر خودمون، من تهران نیستم، ولی متاسفانه کسی که پاسخ، یعنی از صحبت خودم رو به خودم برمیگردوندن.
خب بنابراین پس کاری در این زمینه نکردی درسته؟
نه چون نتونستم. تنها کاری که کردم آقای دکتر، تو این مدتی که با ایشون صحبت میکردم، من میدونستم که من اضطراب دارم، نصف شب بلند میشدم گریه میکردم، گریم خیلی زیاد بود. میگم الان یه ذره بهتر شدم که ایشون قرص آلترازون اگه اشتباه نکنم.
خب نه آخه شما استراب و افسردگی رو که دارید عزیز، شما استراب و افسردگی و خشم رو دارید دیگه، یعنی شما تو اون مثلث زحمت یا نکبت من میرید دیگه، برای که اگر آشنا هستید.
الان آقای دکتر خیلی خوب شدم.
نه الان خوبتونم به درد نمیخوره. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن تمام بشه.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came
came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر.
خب حالا به من بگید سوالتون از من چیه عزیز؟
آقای دکتر، دیگه این که تشخیصتون رو میخواستم بدونم.
افسردگی، استراب، خشم، یعنی بیش از هر چیز دیگه اختلال شخصیتی اینا باید باشه، ولی اونا موضوعایی هستن که به اینا توجه کنید. یعنی شما بدون دارو درمانی و روان درمانی به جایی نمیرسید عزیز. یعنی باید تون شرط
بچگی هم ببخشید خودم با خودم حرف میزدم، خب الانم همینم، کاری رو که میکنم حرفی رو میزنم بعد پشیمون میشم میام خونه خودمو میخورم به قول معروف. ولی تو این مدتی که این آقا بودن با این آقا صحبت میکردم، ایشون منو آروم میکردن، به میگفتن خب اینجا این حرکتت خوب نبوده، اینجا اینو کنی بهتره. یعنی ایشون، شما هم موقعا به من گفتین حالت یه مسکن بودن. از یه طرف میگم بعد موقع احساس خشم دارم نسبت بهشون که میگم باعث شدن که مثلا من نتونم دیگه ازدواج کنم، فکر ازدواج اون موقع تو ذهنم نبود. از این طرف هم میگم خب یه آرامش بودن برای من.
حالا قضاوت راجبه ایشون معنایی نداره، فرقی هم نمی کنه. بله، به ایشون مانع ازدواج شما نشدن، شما انتخاب کردید. بله، الان شما اصلا به درد ازدواج نمی خورید عزیز. شما کالای ازدواج نیستی و کالای مادری هم نیستی. یعنی به نظر من با حالی که دارید، من قبل از پیام هام بهتون هشدار رو دادم، چون این شما اصلا حالتون خوب نیست عزیز. این که حالا چه خبرهای دیگه است و چه خطرات دیگه شما رو تهدید میکنه، موضوع استراب شما به گونه ای که بیان میکنید انگزایتی اتک، حمله استراب، شما دچار حمله استرابید. با او حتما افسردگی میاد، با او حتما خشم و عصبانیت میاد. فقط شما یه مقدار توان هوشیتون کمکتون کرده خودتون رو بالا نگه دارید، غرق نشید، سرتون رو بالا نگردشه، ولی اسم این زندگی نیست که شما دارید. بعدم
آره دقیقاً خودم همین حس رو دارم.
خب تو اون خونه و تو اون شرایطم موندن خیلی کمک نمی‌کنه.
آقای دکتر، این ایشون ببخشید، اگه ایشون نبودن و منو مسافرت‌های مختلف نمی‌بردن که این باعث آرامشم می‌شد، محبت بیش از حدی که نسبت به من داشتن، فکر می‌کنم خودم رو می‌کشتم. از این بدتر، خودم رو شاید نمی‌کشتم، ولی از این بدتر می‌شدم.
نه من گفتم من نمیخوام نقش ایشون رو تو زندگی شما همه رو منفی بگیرم، یعنی حرفایی که میزنید نه اینکه ایشون درست بوده وارد زندگی شما بشن، ولی وقتی وارد زندگی شما به غلط شدن، برای شمایی که گیر و گرفتار بودید احتمالاً یه مواظبت و مراقبتی داشتن، ولی چون در مسیر بهبودی شما قدمی برداشته نشده، یا ایشونی که شاید میتونستن کمک کنن که وضعیت رو به گونه‌ای در بیارن که شما بتونین کارو بکنین نکردن، مثلا حالا شما چقدر فاصله دارید از تهران از نظر فرض کنین رانندگی یا به یا کدوم شهر بزرگ دیگه ایران از ارتباط نزدیکی؟
با شهر بزرگی دیگه من مثلا توی شهر بزرگ هستم، یه 8-9 ساعت اختلاف داره.
نه آخه اگر شهر بزرگ هستی چطور اونجا روانشناس پیدا نمی‌کنید و روانپزشک؟
نداره آقای دکتر، روانشناس خوب نداره.
نه داره. نه نه ببینید عزیز، نه اولا شما حتی بیاد فرض رو بریم بگیریم روانشناس، اولا روانشناس روانپزشک خوب هست، ولی بیاد فرض رو بریم که نیست، حتی هر روانشناس روانپزشکی که به هر حال دانشگاه رو گذروند و مدرک رو داره و اجازه کار داره میتونه کمک کنه، بلکه موضوع شما موضوع ساده است. ببین مثل اینمونه که من زخمی شدم یا نه انگشتم شکسته، خب این هر دکتری از عهده‌اش برمیاد دیگه که خرابتر نشه، احتیاج به بهترین دکتر متخصص که ندارن. شما یه مقدار مشکلاتی از اون قبیل داری که با دارو درمانی و روان درمانی باید کمک بشید، ولی موضوع ازدواج و بچه رو من مناسب نمیدونم، سنت هم طوریست که خب داره میگذره دیگه.
بله بس آقای دکتر شما
موافقین
که کار درستی کردم که من ازدواج نکردم؟
نه من نمیگم کار درست کردی ازدواج، که من ورزم این است که شما نباید ازدواج میکردی، کار درست نگا، کار درست باید خودتون رو خوب میکردید، ولی ازدواجتون به جایی نمیرسید عزیز، یعنی با ویژگی‌های روانی که دارید و مشکلات و مسائلی که من در شما میبینم، شما اصلا به اصطلاح من کالای ازدواج و پدری و مادری نیستید و باید کمک.
آقای دکتر ببخشید، من بچه رو خیلی دوست دارم.
خب بچه رو دوست دارید، خیلی هستن که هرگز ازدواج نمیکنن بچه رو دوست دارن، خیلی هستن که به هر حال اینکه آدم بچه رو دوست داشته باشه که میتونه به عنوان یه واقعیت باشه که عیب و ایراد کسی نیست که آدم بگه چرا، خیلی عادی و طبیعی است که ما بچه رو دوست داشته باشیم، ما حتی بچه حیوانا رو هم دوست داریم، بنابراین خیلی طبیعی است ماجرای علاقه انسان به نوزاد و کودک و یا حتی یه موجود کوچک حیوانات وحشی هم که آدم خطر درشون نمیبینه جالب و جذاب، اون چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز.
این که میفهمید کاله ازدواج نیستم از چه لحاظ؟
به خاطر اینکه شما اون حداقلی از امنیت و آرامش و ثبات و قراری که باید داشته باشی رو نداری، یعنی وقتی یه فرض رو بریم بگیریم، فرض رو بریم.
آقای دکتر معذرت میخوام، من این چیز خصوصیات رو که گفتم مال قبل بود، الان خیلی خیلی بهتر شدم، خیلی زیاد، یعنی صحبتهای شما رو گوش میکردم، چیزی که میگفتین با کار خوب فکر خوب زندگی تو پر کن که کار بد و فکر بد سراغت نیاد، واقعا الان اینجا. حالا بعضی موقع ها پیش میاد که مثلا میام خونه خیلی کم، تو هفته مثلا یک روز پیش بیاد که بازم یه ذره حالت ناراحت بشم، وگرنه دیگه اون حالت خشم و اضطرابم خیلی خیلی کم شده.
خیلی خوب عزیز، من اونم میتونم بفهمم و بپذیرم، یعنی شما من میگید حالم خیلی بهتر شده، قبول دارم، قبلش هم گفتید، ولی باز هنوز ممکنه به اونجایی که لازمه و کافیه نرسه باشه. ببینید بیاد فرض رو بر این بگید که شما اصلا 29 روز ماه خوبید، یه روز بعد باشید هر ازدواج رو میتونید به هم بزنید، هر بچه‌ای رو میتونید آسیب بزنید که دیگه کمر به قول معروف بلند نکنه، برای اینکه من و شما میتونیم فقط یه دفعه اشتباه کنیم پشت فرمون یکی رو بکشیم، احتیاج نیست که هر روز بد رانندگی کنیم، یعنی میخوام به شما بگم تغییری در عقیده من به وجود نمیاره بر اساس حرفایی که شما از گذشته میزنید. بعدم شما درست است که گفتم به دلیل هوشتون و توانایی هاتون خیلی کاراتون استیل برای خودتون بکنید، اونو میتونم حس کنم و بفهمم، ولی نه به اندازه کافی عزیز، یعنی هنوز زخما اون زیر هست، آسیبا اونجاست، یعنی خون ریزی های روانی شما، شکستگی استخوان های روانی شما رو من با حرفاتون میتونم کاملا تشخیص بدم.
آقای دکتر من منیک دیپریشن نیستم.
احتمال داره، ولی من ببینید ماجرای منیکتون رو شما حرف خاصی به اون صورت نزدید، یه چیزایی 3-4 تا نکته در ادعاهاتون و تغییراتتون و مسئولیت رو
بگید. بعضی موقع تصمیم میگیرم مثلا فلان کار رو بکنم، مثلا فکرم اینه مثلا روانشناسی بخونم، ولی بازم تنبلی، من چیزی که خودم فهمیدم تنبلی، حوصله وقتشم واقعا ندارم، که البته میشه بازم یه کاریش کرد، ولی خب تنبلی باعث میشه که انجام ندم.
نه منیک دیپرشن میتونید داشته باشید، ولی یه مقدار علائم گفتم. من وارد بحث اختلالات شخصیتی با شما نمیخوام بشم، چون نمیخوام برم دنبال صفات دیگه تون. ببینید، روزی که کسی به من برگرده بگه این آدم دست و پاش قطع شده، خب شما دیگه راجبش فکر کنید. من فکر کنم که به اندازه کافی ما الان دلیل و مورد برای رفتن به بیمارستان داریم، بعد بقیه چیزاش هم بعدن مطرح میشه دیگه، احتیاج نداره. درست بس که شما به بیمارستان تلفن کنید که سرش سخت خوره زمین، از سرش خون داره به قول من رو فواره میزنه بیرون، میگه خب بیاریدش. حالا نمیتونید بگید در این حال من فکر کنم پاشم شکسته باشه یا مثل اینکه تو تصادف بوده، نمیدونم مستم مثل این کس، یه فرقی در ماجرا نمیکنه. من الانم حرفم به شما این است که شما احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی داری، که علاوه بر این تشخیص خیلی سطحی و جزئی من درباره افسردگی و استراب و خشم که خودتونم میدونستید، احتیاج نداشت که از من بپرسید، و اینا باید درست بشه، درست بشه در حدی که سرکلهشون پیدا نشه، ولی اگر من قرار بشه
در حدی که حتی اون یه روز توی ماه هم نداشته باشم.
دقیقاً دیگه، برای که اگر قرار
و آقای دکتر اون یه روز فقط تنها چیزی که میشم ناراحتم، قصه میخورم سر چیزای مختلف، اون میشه حالت افسردگی من.
خب آخه معلوم نیست که اگر تو اون شرایطی کسی سر به سرتون بگذاره واکنش نشون نده. ببینید، روزی که من اون آمادگی رو برای اداره کردن خودم یا حتی به یک اعتبار کنترل خودم از دست میدم، حالا اگر دوربری ها یه فشاری به من وارد کنن یا یه اتفاقی بیفته، اون وقت میتونم واکنش های نامناسب نشون بدم. بنابراین ولی وقتی آدم تنهاست یا به هر حال مسئولیت های آنچنان نداره یا در ارتباط ویژه‌ای با دیگران نیست، خب حالا که حالش بده میده میشنه گریهشو میکنه. ولی وقتی که شما بچه دارید که نمیتونید بهش بشین گریهتون رو بکنید، برای که بچه به تو فرصت میده و گریه کردن جلو اون بچه هست که به اون آسیبشو میزنه، یعنی احساس وحشت و افسردگی و بدبختی، یعنی اونو میرزی، هیچ کاری هم نکرده، تا یه مادر نشسته گریه کرد. این کاری که برخی از ما متوجهش نیستیم و انجام میدیم، در حالی که نظر فرزند رو راجبه کل زندگی عوض میکنه. این است که
آقای دکتر گریه نمی کنم، فقط دیگه مثلا باشگاه باید برم به کار دیگه برسم، دوست ندارم، دوست دارم مثلا تو خونه میشینم.
خیلی خوب، اگر آزار و آسیب
نه آزار و آسیب اصلا، فقط میشینم تو خونه، معمولا هم میشینم پای بردم شبا.
حالا ببینید عزیز، من فقط حرفم به شما اینه، به هر حال یک کسی رو پیدا کنید که
اول روان پزشک یا روان شناس رو برم.
نه من فکر کنم که با دارو درمانی رو میخواید عزیز، خود اون روان پزشک شاید بتونه کسی رو معرفی کنه. شما اگر از اونجا برید، برای که این مغزی که شما دارید و حوادث و اتفاقاتی که در گذشته افتاده به شما اجازه نمیده که حالت عادی داشته باشه. این درست مثل من نیست که مثلا دو روز غذا نخوردم دیگه، گرسنگی که من اجازه نمیده فکر کنم، گرسنگی من اجازه نمیده راحت باشم، درست ارزیابی کنم، قضاوت کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، مثلا همه چیز منو به هم میرزه، فقط گرسنگی، اونم تازه نه دو روز، حتی یه روز، یک روز، حتی برخی از اوقات اگر 10 ساعت یا 6 ساعت 8 ساعت گذشته بعد از اینکه من باید غذا میخوردم. علتی که میخوام اینو بگم این است که ما باید بپذیریم که در مغز ما یه مقدار فعل و انفعالاتی صورت میگیره، یه دگرگونی های شیمیایی به وجود میاد که در اختیار و کنترل ما نیست که بتونیم خارج از اون عمل کنیم. ما یه حریم آزادی یا یه منطقه آزاد داریم، ولی درست مثل آدمی است که فرض بفرمایید در اتومبیلش منطقه آزادش اینه که سرعتشو بین 0 تا مثلا 100 کیلومتر ببرید، در 700 کیلومتر که نمیتونیم ببریم، بعد از 700 کیلومتر یا 100 کیلومتر که ظرف یک ثانیه نمیشه اوورد به 5 کیلومتر، یعنی یه قواعدی در اینجا حاکمه که عمل میکنه. بنابراین شما به مسئله آزادی انسان و توانایی انسان برای تغییر خودش و کنترل خودش اشاره میکنید، من این رو قبول دارم، ولی این در یه حریمی است که خود همون واقعیت و علم اون رو مشخص میکنه که من چند درصدی امروز میتونم چنین یا چنان کنم. درست مثل آدمی که قصد کرده که وزنش رو کم کنه، ولی قواعد علمی به من میگن با این بدن، با این شرایط، با این سن، با این وضعیت، با این فعالیت
تو اگر بهترین مثلا رژیم غذایی رو بگیری، بهترین نوع برخورد خودت رو داشته باشی، میتونی ظرف یک هفته یک کیلو یا دو کیلو کم کنی، ولی 15 کیلو نمیتونی کم کنی. و به همین جهت است که شما اونو باید بپذیرید عزیز. و به نظر من تو زندگیتون صبر کنید. نه ببینید، یه مقدار بیقراری و بیتابی شما هم از این است، چون همینقدر که چون شما با بقیه خیلی کاری نداری، دنبال
خط...
نه اونش من متوجه هستم، ولی حالا من حرفم این است که عزیز، شما یه نفر رو حتما پیدا کنید، برای که بدون اون کمک دارویی نمیتونید پیش برید. ببینید ظرف مثلا 6 ماه، چون اقلا اون هم میتونه اثر بگذاره، دارواتون رو مصرف کنید، نتیجه دارویی که مصرف کنید که با روانپزشکتون در میون بگذارید که اگر ایشون مایل هست تغییراتی رو به وجود بیاره، و از ایشون بخواید یا خودتون بگردید یه روانشناس هم پیدا کنید اگر خود ایشون کار روان درمانی و تراپی رو نمی‌کنن، و درگیر بشید. خیلی هم دنبال بهترین و خوب و اینا نگردید، اولا هستن، برای متوسطش هم کافیست، برای که مواردی از این قبیل موضوعی پیچیده عجیب و غریبی نیستن، و درست مثل یه زخمی که وجود داره هر دکتری میتونه معالجش کنه، یا هر دندان پزشکی که فرض کنین میتونه یه دندون رو به یه جایی برسونه که درستش بکنه، این همچین چیز عجیب و غریبی نیست، جز در مورد استثنایی میتونه شما رو کمک کنه. و من اینو اونجا چون میبینم معتقدم شما بدون کمک لطفاً پیش نرید، از این به بعد کمک بگیرید، و همینقدر که حالتون خوب شد ببینید چه خبر است. با اون آقا هم که دیگه میخواید کاری نداشته باشید، کاری نداشته باشید، خودتون آسوده
باشید. آقای دکتر، بس شما هم اینو صلاح میدونید که من با این آقا دیگه به هیچ وجه صحبت نکنم؟
نه، با حرفایی که شما زدید به نظر من چون خودتون به این نتیجه رسیدید که نتیجه غلطی هم نباید باشه، که ما بهتر رابطه نداشته باشیم یا ازدواجی صورت نگیره، پس تمومش کنید دیگه، برگشتن شما به ایشون کمکی نمی کنه.
من در مورد ایشون ببخشید به این نتیجه رسیدم که ازدواج 100% نباید باشه، ولی خودم حس می کنم به عنوان یه دوست خوب هستن، ولی ایشون نمیتونن قبول کنن به عنوان یه
نه. بعد از اون آخه عزیزم، وجود ایشون سبب میشه که شما از یه راه دیگری که بیشتر و بهتر میتونید نتیجه بگیرید و بهبودی پیدا کنین حرکت نکنین. نه، ایشون رو رها کنید. گفتم اگر ایشون با توجه به شرایطی که بوده می آمدن و شما هم می خواستید، این که من همچی توصیه دارم که ازدواج بکنید، اون رو می تونستم بفهم، ولی حالا که وارد یه چنین مرحله ای از جدایی شده و یا برزخ اینجا پیدا شده، دیگه راه شما دوزخ خواهد بود، بهش نخواهد.
یعنی آقای دکتر به نظرتون با اختلاف سنشون 10 سال این ازدواج درست؟
ببینید بالا شما چرا درباره موردی که من و شما به این نتیجه رسیدیم که درست نبوده و به سنم ارتباط داشته یا نداشته، به موضوعی بوده یا به نتیجه گیری کلی بوده، باز دوباره چرا میرید اونجا عزیز؟ ببینید این شک و سوء ظن شما درباره افکار خودتون هم مثل است. تموم شد اونو بذارید کنار، اونو بذارید کنار، یه دکتر خوب پیدا کنین. منم به پیام هستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
آی دکتر، یه سوال کوچولو دیگه هم دارم. این که من وقتی که کنار خانواده‌ام بودم، اون موقع الان اینجوری نیستم، خیلی خشمگین بودم، دور ازشون شدم، خیلی احساس آرامش کردم. دوره دانشجویی 2 سال دور بودم ازشون، خیلی احساس آرامش کردم، خیلی بهتر شدم. حالا به نظرتون دور بشم ازشون بهتر نیست؟
به احتمالاً اگر اونا موافقن چرا؟ من دیدید که در خصوصی که شما اونجا با پدر و مادر و برادر بمونید خیلی راحت نیستم، برای که راه بهبود رو میبنده، ولی مشروط بر این که تنهایی شما و دور شدنتون شما رو به کارهای عجیب و غریب وانداره، ولی با نظر دکترتون این کار رو بکنین شاید بد نباشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر، یه سال کوچولو دیگه هم بپرسم؟
نه.
نه، این که دلیل این که اینقدر فکر من را شک میکنن در مورد این جوابم، آیا این کارم درسته، این کارم اشتباهه؟
برای که حالتون خوب نیست دیگه، برای که خودتونم میدونید بی دلیل، بدون اینکه یه پایه‌ای داشته باشه، همون بحث، چون با وجود که آمار خونید، بدون اینکه یه اطلاعات لازم داشته باشید، تجزیه و تحلیل درست بکنید، عقل رو به کار بگیرید، قواعد منطقی رو به کار بگیرید، تصمیم میگیرید، بعد معلومه که بعدش با اشکال روبرو میشید، و چون همین جوری تصمیم گرفتید دوباره گرفتارش خواهید شد. اگر درباره آنچه که واقعیته، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، از علم و عقل استفاده کنید، طریقه به کار بردن عقلتونم به کمک لاجیک یا منطق باشه، یه نتیجه گرفتید پاش میستید، دوباره هم راجبش تردید نمی کنید، برای که باز از همون جا اگر شروع کنید به همون جایی میرسید که همکنون رسیدید. ولی وقتی شما این کارو نمی کنید، هر زمان دلتون خواست عوامل رو انتخاب میکنید، وزن و بار اینا رو کم و زیاد میکنید، معلومه که هر تصمیم بگیرید، بعدم خودتون میدونید تصمیم گرفتید که اینگونه تصمیم بگیرید، نه اینکه واقعا به دلیل مطالعه و ارزیابی شرایط و موقعیت تصمیم گرفتید. به بانوی عزیز اولی هم که روی خط آمدن همین حرف رو زدم، شما از اون تیپایی هستید که اولا تصمیم میگیرید بعد میرید دنبال دلیل. خب معلومه خودتون هم میدونید که به خاطر دلایل نبوده که تصمیم گرفتید، به خاطر میل و خواسته خودتون بوده و بسیار مشخصه که هم شک میکنید و هم بعدا پشیمان میشید. ولی به هر حال من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر.
شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000